بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 393، صفحه 14. فمدفوع بالفرق بین مجموع الاجزاء بمعنى المعروف لمعنى التعلف والمعیه من حیثه و معروضان. بحثمون در اقسام فرق بود که قرار شد به دنبالش بحث در تأخر و معیت هم مطرح شد. اولین قسم از اقسام سبقی که طرح کردیم سبق به علیت بود، یعنی سبق علت تامه بر معلولش. در ذیل این قسم اشکالی رو مطرح کردیم و گفتیم که بعضی علت های تامه که مرکبن مقدمه بر معلولشون نیستن، بلکه عین معلولشون هستن. پس این قانونی که گفتید هر علت تامه که بسیط باشد، که مرکب باشد، که بسیط باشد، که با استثناء بقیه شرایط باشد، مقدم است بر معلول، قاعده تامی و قاعده کلی نیست. سلام. گفتن که این اجزاء ماهیت رو ملاحظه می کنیم، می بینیم که عین ماهیت هست و در این حال مقوم ماهیت، یعنی علت تامه ماهیت هست. پس ما علت تامه رو که مرکب باشیم می یابیم که بر معلولش تقدم دارد، بر معلولش تقدم ندارد، بلکه این معلول است. این اشکال معروفی است که در جاهای دیگه مطرح شده که اجزاء ماهیت این ماهیت هم و در این حال سازنده ماهیت هم علت هم علت تامه ماهیت هم و هم سبق بالعلیت ندارن. سلام. پس کردیم که مرحوم لاهیجی از این اشکال دو جواب میدن. یک جواب جواب اجمالی و یک جواب جواب تفصیلی. تفاوتی بین این دو جواب نیست جز به اجمال و تفصیل. جواب اولشون که اجمالی است، این چنین است که ما ماهیتی رو که مرکب از دو جزئه دو جور میتونیم لحاظ کنیم. خود ماهیت رو که مرکب از دو جزئه یعنی جنس و فصله دو جور میتونیم لحاظ کنیم. وقتی که این ماهیت مرکب میشه و دو جزئش کنار هم قرار داده میشه، یه امری به نام تعلق و معیت در ماهیت حاصل میشه که اگر اجزا تنها ملاحظه می شدند این امر یعنی تعلق و معیت موجود نبود. ولی بعد از این که این اجزا رو کنار هم قرار دادیم و کل رو تشکیل دادیم، معنای تعلق و معیت حاصل می شود. ما این معنا رو دو جور می تونیم لحاظ کنیم، یعنی همین معنای تعلق و معیت رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی اینکه این معنا رو جزء سوم قرار بدیم، بگیم یک جزءش مثلا جنسه، یک جزءش فصله، جزء سوم هم این معنای تعلق و معیته. سلام علیکم. لحاظ دوم اینه که این معنا رو حیثیت اون دو جزء دیگر قرار بدیم، جزء نگیریم بلکه حیثیت بگیریم و خود حیثیت رو هم داخل نکنیم، بگیم اثر این حیثیت حاصل میشه، تقلید پیدا میشه ولی قید بیرون میره. به این معنا که اون جنس رو و فصل رو با مقید شدن به تألف و معیت ملاحظه میکنیم، ولی تألف و معیت رو به عنوان جز قبول نمیکنیم، به عنوان قید هم قبول نمیکنیم. یعنی او رو حاصلش رو میپذیریم، یعنی رنگی به این دو جز میده، اون رنگ رو نگاه میکنیم، اون حالت رو نگاه میکنیم، ولی خودش رو دیگه ملاحظه نمیکنیم. بازم وقتی توجه میکنید میبینید دو جز بیشتر نداریم، منتها دو جزی که کنار هم جمع شدن. در فرض اول سه جز پیدا کردیم، یکی جنس بود، یکی فصل بود، یکی هم اون تألف و معیت بود. اما در این فرض دوم همون دو جزی که داشتیم داریم، منتها دو جز قبلا جدای از هم بودن، حالا کنار هم جمع شدن، که معنای تألف و معیت آمده ولی خودش نیومده. خود تألف و معیت رو به عنوان یک جز ملاحظه نمی کنیم، ولی اون حیثیتی رو که به این مضمون داده اون حیثیت رو داریم. پس بازم هنوز دو جز داریم، سه جز نداریم. همین چیزی که مهمه که در این دومی، در این حالت دوم ما دو جز داریم، سه جز نداریم، در حالی که در حال اول سه جز داریم. این دو جور لحاظ برای مجموع هست، یعنی مجموع اجزا رو بخوام لحاظ کنیم دو جور لحاظ میکنیم، یا اون مجموعیت را هم یک جزء دیگر قرار میدیم، یا مجموعیت رو جزء قرار نمیدیم. اون نتیجه ای رو که مجموعیت داره بین این دو جزء قرار میدیم، ولی خود مجموعیت رو جزء قرار نمیدیم. همونطور که عرض کردم حالتی پیش میاد که گویا همون دو جزء قبلی است، منتها دو جزء قبلی از هم جدا بودن، حالا کنار همند. حالت سومی هم میتونیم لحاظ کنیم که دیگه این حالت سوم حالت ماهیت نیست. ماهیت فقط به همین دو نحوی که عرض کردم لحاظ میشه، که یکی این که مجموعیت یا تألف و معیت جزء است، یعنی خودش وجود داره کنار اون دوتای دیگه، یا جز نیست، خودش وجود نداره، اثرش وجود داره، خودشو حساب نکردیم. این دو حالت برای تصور ماهیت هست. بله؟ غیر از اون هستی؟ یعنی معیت، معیت جنس یا فصله؟ یا معیت حالت این دو تاست؟ مجموعشون سالس نمیشه، یعنی مجموع چیزی دیگه ای غیر از جنس و فصل نیست. حالا اونجوری جز فرضش کنید، دو جور میتونید فرض کنید، عیبی نداره. شما خود مجموعیت رو هم بگید، بگید این ماهیت عبارت هست از جنس فصل به علاوه مجموعیت، گفتنش که نداره، تصور شما نداره. دومی که بگید جنس فصل به علاوه مجموعیت نیست، درسته جنس فصل کنار هم جمع شدن، ولی مجموعیتی ما نداریم، بلکه فقط جنس فصل بوده، هر دو قابل لحاظه. یعنی ذهن ما قدرت لحاظ هر دو رو داره، حالا در خارج کدوم رو داریم این حرف دیگه است، ولی ذهن ما قدرت تصور هر دو رو داره، هم میتونه مجموع رو به عنوان مجموعیت رو به عنوان جز کنار اون دوتای دیگه قرار بده، هم میتونه معنای مجموعیت رو بیاره خود مجموعیت نباشه، که دو شای مجموع بشن اما بازم دوتا باشن، دوتایی به هم چسبیده باشن. یه حالت سومی هم داریم که عرض میکنم، این سومی دیگه تصور ماهیت نیست، اجزا رو ملاحظه میکنیم، نه مجموع رو جز قرار میدیم و نه مجموع رو حیث قرار میدیم، ولی میدونیم که بالاخره این دوتا جز با هم اجتماع دارن. اجتماع رو قید نمی کنیم، میگیم هر اجتماعی شد بالاخره این دوتا کنار هم دارن جمع میشن و یه ماهیتی رو ترکیب میکنن، اما ما به اون اجتماعشون توجه نداریم. در اون دو فرض قبلی اجتماع خاصی رو میبینیم، اجتماع خاصی که بین این جنس است و این فرض. اما در این حالت سوم ما اصلا به اجتماع کار نداریم، ولی اجتماع هست. ما او رو نه به عنوان قید میبینیم، یعنی به عنوان جز، و نه اینکه حاصلش را در این مجموعه ملاحظه میکنیم، بلکه خود همین دو جز رو توجه میکنیم و میدونیم، سلام علیکم، میدونیم که این دو جز هم کنار هم جمع شدن به هر اجتماعی که ممکنه. اجتماع خاصی رو قید نمی کنیم و اجتماع خاصی رو هم معناش رو لازم نمی بینیم، ولی بالاخره چون این دوتا جز باید کنار هم بیان تا ماهیتی درست کنن، می دونیم اجتماعی دارن، ولی به اجتماعش توجه ندیم. این سه لحاظ. یه لحاظ چهارمی هم از سالون توی بیان تفصیلی میاد که جزها رو تک ملاحظه کنیم، اصلا اجتماع برایش نباشیم. این جزء تنها، دوباره اون جزء تنها. حالا یا در یک لحاظ هر دو رو تنها تنها ملاحظه کنیم، یا در دو لحاظ مستقل ملاحظهشون کنیم، فرق نمی کنه، ولی تنها تنها ملاحظه بشن. اونو فعلا کاری نداریم. این در بیان تفصیلی توضیح خواهیم داد. حالا این سه تا تفصیل رو دقت کنیم. اون لحاظ اول که ما جنس رو، فصل رو، مجموعیت رو، هر سه رو ردیف میکنیم و لحاظ میکنیم، این چنین مجموعی در خارج موجود نیست. چرا؟ چون چیز مرکبی که تمام اجزا از ذهنی باشند یا یک جز از ذهنی باشد میشود ذهنی. یه دونه از اجزای مرکب اگر ذهنی بود، کل این مرکب میشه ذهنی. اون مجموعیت، اون اجتماع امر ذهنیه. شما در خارج، اون در خارج ماده رو دارید، ماده رو دارید با صورت. اجتماع اینها در خارج به عنوان یه امری موجود نیست. اینو ذهن شما لحاظ میکنه و انتزاع میکنه. حالا اگر شما اجتماع رو هم جز قرار دادید، این مجموعه میشه امر ذهنی. چون اجتماع امر ذهنی، وقتی جز مجموعه قرار میگیره، مجموعه رو ذهنی میکنه. اما در این لحاظ دوم، درست مجموعه تصور میشه، ولی جز قرار داده نمیشه. جز همون ماده و صورت خارجی است، بنابراین مرکب میتونه تو خارج باشه. اجتماع به عنوان یک جز لحاظ نمیشه، یعنی حاصل اجتماع، معنای اجتماع موجوده، اما خود شما موجود نمیگیریم. در چنین حالتی چون دو جز اون خارجی است و جز ذهنی نداریم، این مجموعه میشه خارجی. از فرق بین اولین لحاظ و دومین لحاظ روشن شد. سومی هم که معلومه، سومی هم باید خارجی باشه، چون اصلا مجموعه دخالت ندادیم، مجموعیت رو در سومی دخالت ندادیم. خب ما الان میخواییم مرکب خارجی رو ملاحظه کنیم، مرکب خارجی رو میخوام ملاحظه کنیم. بنابراین اون لحاظ اول به طور کامل از بحث ما بیرونه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. اون رو ذکر کردیم که فرق نشه با اون دومی. پس اونجایی که ما جنس و فصل یا ماده و صورت رو به علاوه مجموعیت ملاحظه میکنیم، اون اصلا مورد بحث ما نیست. اون یه مرکب ذهنی درست میکنه و ما در مرکب ذهنی بحث نداریم. ما میخوام ببینیم این امر خارجی که اسمش علت است، مرکب شده از بجز، آیا این امر خارجی عین معلوله یا سابقه بر معلوله. بحث ما در اینه و ما به امر خارجی کار داریم، نه به امر ذهنی. بنابراین اون لحاظ اولی که مجموع رو قید قرار میده مثل اون دو جزء دیگر، چون مرکب رو ذهنی میکنه، از بحثمون بیرونه. میمونه این دو تای دیگه. یکی این که ما این دو جزء خارجی رو یا ذهنی رو، این دو جزء خارجی رو ملاحظه بکنیم و اون معنای مجموعیت رو هم درش اعتبار کنیم، ولی قید رو نگیریم، فقط بگیم حاصل این قید هست. یعنی دو جزء کنار هم چسبیده رو ببینیم، اون مجموعیتش رو دیگه ملاحظه نکنیم. ولی مجموعیت هست، ولی ملاحظه نکنیم، به عنوان یک قید مستقل ملاحظه نکنیم. این یکی. یکی این که نه، خود اجزا رو ببینیم، اصلا کار به مجموعیت نداشته باشیم. میدونیم مجموعیتی هست، تا مجموعیت نباشه این اجزا مرکبی تشکیل نمیدن، ولی به مجموعیتش توجه اصلا نمی کنیم. این مطلب روشنه. حالا میخوام جواب اشکال شارح مواقف رو بدیم. شارح مواقف گفت دو جزء ماهیت مقوم ماهیتن، یعنی علت تامنن برای ماهیت و در ولی این ماهیتن. شما گفتید علت تامنه اگر مرکب باشه مقدم بر ماهیت، این دو جزء که مقوم ماهیتن این ماهیتن نه مقدم بر ماهیت. پس داریم علت تامنه مرکبی رو که سابقه بر معلولش نیست. جوابی که ما از این اشکال میدیم اینه که علت عبارت است از دو جزء به شرطی که به نحو سوم ملاحظه بشوند. معلول عبارت است از دو جزء به شرطی که به نحو دوم ملاحظه بشوند. و اول و دوم همون که توجه سوم و دوم به هم فرق داشتن. اون لحاظ اولی که اصلا از بحث بیرون کردیم، دو لحاظ دیگه باقی موند. یکی این که معنای مجموعیت باشد ولی خود مجموعیت به عنوان خیط لحاظ نشه، این یکی. دوم این که ما اصلا به مجموعیت کار نداشته باشیم، هست مجموعیت ولی ما کاری نداریم، فقط این دو جز رو کار داریم. اون دو جز میشن علت. اون دو جز ای که با معنای مجموعیت همراهن میشن معلول. خب معلومه که اون دو جز با قطع نظر از مجموعیت مقدمن بر دو جز با لحاظ مجموعیت. اون دو جز با لحاظ مجموعیت میشه بعد معلول و ماهیت. اون دو جزء بدون لحاظ مجموعیت خاص میشود علت، علت تامه مرکب. و این علت تامه مرکب مقدم است بر معلول. عینیتی در کار نیست. وقتی ملاحظه میکنید میبینید در معلول اون هیئت اجتماعی عقد شده، منتها نه به عنوان یک قید بلکه به عنوان حاصل قید. اما در علت اون هیئت اجتماعی عقد نشده، اون دو تا جز هستن، دو تا جز مقدمن بر این مجموعه، بر این مجموعه که ماهیته. شما اشکال نمیتونید اشکال بکنید که این دو جز اگر مجموعیت نداشتن از هم جدا بودن نمیتونن ماهیت تشکیل بدن. چون این اشکال ممکنه بشه که شما در لحاظ سومتون دو جز رو اگر جدای از هم ملاحظه کنید، خب دو جزء جدا که نمیتونن ماهیت رو درست کنن. جواب اینه که ما همون چیزی که گفتیم دو جزء رو جدا حساب نمی کنیم، چون عرض کردیم میدونیم این دو جزء استماع دارن ولی استماع خاصی رو براشون شرط نمی کنیم. میدونیم بالاخره تا مجتمع نشن، تا ملتئم نشن ماهیتی رو تشکیل نمیدن، ولی ما به اون التیام و استماع الان توجه خاص نداریم ولی اون التیام هست. پس لحاظ این دو جز می شود، یعنی این دو جز بدون لحاظ اجتماع خاص می شود علت، همین دو جز با لحاظ اجتماع خاص بدون این که اجتماع خاص رو دخالت بدیم می شود معلول. و پیداست که اون علت مقدم بر این معلوله، مغایر با معلول و مقدم بر معلوله. پس این که در این مورد علت این معلول باشه و تقدم نداشته باشه حرفیش باطل، بلکه غیر معلوله و تقدم هم بر معلول داره. ما از اون لحاظ سوم میتوانیم تعبیر کنیم به اجزاء بالعصر، بالعصر با الف، یعنی اجزاء به تمام. و از ماهیت که معلوله میتونیم تعبیر کنیم به مجموع. یعنی یک اجزای بالعصر داریم که همه اجزا توش هستن منتها اعتبار مجموعیت نشده. یک مجموعی داریم که بازم اجزا توشون هستن ولی اعتبار مجموعیت شده، بدون این که مجموعیت بنوان یک قید کنار این دو تا جز قرار داده بشه. خب معلومه که اون اجزای بالعصر با مجموع فرق داره، چون اجزای بالعصر همونطور که عرض کردم اجتماع دارن ولی ما به اجتماعشون توجه نداریم، برخلاف مجموع که اجتماع دارن به اجتماعشون هم توجه داریم، اونطور اجتماع رو قید قرار نمیدیم. خب مجموع با مجموع با اجزای الاصل فرق کرد، مجموع با کل افرادی هم فرق میکنه. کل افرادی یعنی اجزا تنها تنها، این یک لحاظ چهارمه که در بیان تفصیلی خواهد آمد. در بیان اجمالی فقط به همین عبارت گفته شده که مجموع همونطور که با اجزاء بالاصل فرق میکنه با کل افرادی هم فرق میکنه، دیگه توضیحی داده نشده، ولی به خاطر اینکه مطلب روشن بشه ناصرم توضیح بدم. کل افرادی یعنی شما فرض کنید انسان رو میگید، برای این انسان افرادی هست، از تمام افراد اراده میشوند اما تک تک، تمام افراد اراده میشه وقتی میگید انسان، ولی تک تک اراده میشه، یعنی هر یک اگر بود میتواند محقق انسان باشه، اون یکی هم بود همینطور، ولی اینطور نیست که علی سبیل البدلیه. یه وقت دقت کنید کل افرادی علی سبیل البدلیه نیست که بگیم این و اگر این نشد اون، این میشه علی سبیل البدلیه. کل افرادی شامل همه میشه اما بدون احتیاج به اجتماع. وقتی میگید انسان، انسان یعنی همه انسان ها، اما همه تک تک، نه همه با هم. کل مجموعی یعنی همه با هم، کل افراد یعنی همه تک تک. یه کل بدلی هم داریم که غیر از این دو تاست. کل بدلی یعنی این یکی تنها، اگر این نشد به جایش این یکی تنها، که همه با هم همه نیستن. در کل افرادی همه هستن منتها قید با هم نداره، در کل مجموعی همه هستن قید با هم داره، اما در کل بدلی اصلا همه نیستن، یکیه، یکی. یا اگه این شد این، اگه نشد اون یکی، اگه نشد اون یکی، همه قابلن که بیاین ولی تک تک باید بیان. پس کل افرادی با کل مجموعی با کل بدلی سه تا اصطلاح هم با هم فرق میکنن. کل مجموعی یعنی همه افراد با هم، کل افرادی یعنی همه افراد دیگه با هم نمیشه، کل بدلی یعنی یه فرد، منطقه یه فردی که میتواند هر یک از این افراد باشد. این که بهش میگیم کل چون میتواند همه افراد باشد، هر یک از این افراد باشد، ولی در واقع کل نیست، یکیه. این کل بدلی، کل بدلی الان اصلا مورد بحث ما نیست، یعنی خلق نشه با کل بدلی. ما ماهیت رو به منزله کل مجموعی حساب میکنیم، اجزای ماهیت رو به عنوان کل افرادی حساب میکنیم. و کل افرادی مقدم میشه بر کل مجموعی، چون کل مجموعی یه چیز اضافه داره، اونی که اضافه داره مؤخره، اونی که کم داره مقدمه، کل افرادی اون اضافه رو نداره، پس مقدم میشه بر کل مجموعی. ماهیت به منزله کل مجموعیه و اجزای ماهیت به منزله کل افرادی، به منزله عرض میکنه، به منزله کل افرادی. اما کل افرادی در اینجا فرق میکنه با اون اعتبار سومی که عرض کردن که اعتبار اجزای ماهیته. در اعتبار اجزای ماهیت ما استماع رو داریم ولی استماع رو ملاحظه نمی کنیم، اما در کل افرادی اصلا استماع نداریم، در کل افرادی استماع نداریم، همه رو تک تک ملاحظه میکنیم. خب مرحوم لاهیجی میفرماید اون لحاظ دوم که ماهیت اجزایش ملاحظه میشوند با اجتماع خاص، متحیث به حیثیت خاص، متحیث به حیثیت اجتماع، اون فرق میکند هم با اجزاء بالاصل هم با کل افرادی. بین اجزاء بالاصل و کل افرادی فرقه. اجزاء بالاصل اینه که اجزا ملاحظه میشوند مجتمعاً ولی قید اجتماعشون لحاظ نمیشه، متحیث به حیثیت اجتماع نمیشه. اما در کل افرادی اصلا اجتماع نیست، بلکه همه هستن بدون لحاظ اجتماع. نه اجتماع رو حساب میکنیم، نه اجتماع رو قید حساب میکنیم و نه اجتماع مخصوص، نه اجتماع مطلق، هیچ لحاظ نمی کنیم. این چه کل افرادی؟ بفرماد مجموع هم با اجزای بالاصل فرق میکنه هم با کل افرادی فرق میکنه. این مطالب که گفته شد، با این مطالب که گفته شد جواب از اون اشکال نصف شریف داده شد، منتها جواب اجمالی، جواب تفصیلی هم همین مطالب منتها با توضیح بیشتر. صفحه 693 هستیم، صفحه 13 هم فمدفوع اون جواب ماقال المحقق شریفه، یعنی اشکالی که محقق شریف وارد کرد این اشکال دست میشه. به چی دست میشه؟ به فرق بین مجموع الاجزا به معنی المعروض لمعنی التعلف و المعیه، بعد داریم در بین الاجزای بالعصر، فرق است بین مجموع اجزا و اجزای بالعصر. مجموع اجزا معلول، اجزای بالعصر علت. اجزای بالعصر مقدمن بر مجموع اجزا، پس علت مقدم است بر معلول، این هم نیستن که اشکال وارد بشه، بلکه علت مقدمه. مجموع اجزا به معنای معروض معنای تعلق و معیت، که ما اجزا رو معروض معیت و تعلق قرار بدیم و هم عارض رو ملاحظه کنیم، بله و معروض رو ملاحظه کنیم. اصلا این دو جور میشه، یکی این که عارض و معروض رو هر دو رو لحاظ میکنیم، یعنی هم اون دو جز رو ملاحظه میکنیم، هم اون معیت و تعلفی که بر این دو جز عارض شده ملاحظه میکنید، که در مجموع میشه گفت سه چیز ملاحظه میشود، یکی این جز، یکی این جز، سوم هم معیت و تعلف. این میشه یکی، یک جور لحاظ. یه جور لحاظ دیگه هم داریم که ما تعلف و معیت رو عارض میکنیم بر این دو جز، ولی فقط معروض رو لحاظ میکنیم، اون تعلق و معیت رو لحاظ نمیکنیم. اگر چه حاصل اون معیت الان در این دو جز پیدا شده و این دو جز رو متحیط به اجتماع کرده، ولی اون اجتماعی که عارضه ملاحظه نمیشه. اصلا دو جور اینجا مجموع رو ملاحظه میکنید، یک بار عارض و معروض رو با هم ملاحظه میکنید، یک بار فقط معروض رو ملاحظه میکنید، عارض ملاحظه نمیشه. اگر عارض و معروض رو با هم ملاحظه کنید، چون عارضتون ذهنیست مجموعه میشه ذهنی و از بحث ما بیرون. اما اگر فقط معروض ملاحظه بشود، عارض ملاحظه نکنید، اثر عارض باشه ولی خودشون نگاه نکنید، این همون مجموع خارجیست که ما اسمشو میذاریم معلول، اسمشو میذاریم ماهیت و اونو الان کار کردیم، این لحاظ دومو کار کردیم. فرق از بین مجموع اجزا به معنای اجزایی که معروض معنای تعلق و معیت باشن، مجموع رو داره معنا میکنه، به معنای این که معروض تعلق و معیت باشد، من حیث و معروضان، از این جهت که معروضه. غیر حیثیت توجه کنید، نه این که ما اجزا رو تک تک ملاحظه کنیم که این ملاحظه اجزا بالعصر است، بلکه از این حیث که معروض اجتماعاً ملاحظهشون کنیم، که ملاحظه مجموع اجزاست، منتها بدون این که مجموع رو، بدون این که عارض رو، که مجموعیت جدا ملاحظه کنیم. این لحاظ دوم بود. این لل مرکب اشاره به اون لحاظ اول داره، اونی که از خارج از کردن تو گفتن باعث میشه که مرکبتون ذهنی بشه و از بحث ما بیرونه. لل مرکب من العارض و المعروض، مجموع به معنای مرکب از عارض و معروض نیست. این رو ما نمیگیم مجموع. این مجموع هست ولی این مراد ما نیست. پس مراد ما معروض من حیث و معروضانه. معروض یعنی اجزا، من حیث این که معروض اجتماع هست، خود معروض ملاحظه میشه، اجتماع که عارضه ملاحظه نمیشه. نه مرکب از عارض و معروض، چون مرکب از عارض و معروض هم مجموعه، اما اون مراد ما نیست که هم شما اجزا رو ملاحظه کنید با مجموعیتی که پیدا کردن، همون مجموعیتی که عارضه ملاحظه کنید، تو سه چیز ملاحظه بشه، این دو جز یه دوتا، اون عارض هم که مجموعیت سه تا. این مراد ما نیست. فإنه امر ذهنی لا محاله خارج عن مرحلتی، این مرکب میشه امر ذهنی و خارج از بحثی که ما داریم، چون بحث ما در مرکب خارجیه، کاری به امر ذهنی نداریم. خب پس بل فرق بین بین مجموع الاجزا و بین الاجزاء بالعصر، دفع اون اشکال به این است که فرق بذاریم بین این دو مطلب، یکی مجموع الاجزا، یکی الاجزا بالاصل. وقت الاجزا بالاصل رو علت حساب کنیم، مجموع الاجزا رو معلول حساب کنیم. وقت الاجزا بالاصل مقدم می شود بر مجموع، از علت مقدم می شود بر معلول. و اون قانون کلی که گفتیم هر علت تامی مرکب مقدم است بر معلولش تمام می شود، نقض نمی شود به این مورد. خب چرا فرق بذاریم؟ چون فرق هست، چون فرق هست و فرق گذاشت. فإن الأجزاء بالأصل مغایر لمجموع الأجزاء. أجزاء بالأصل که ما در اینجا علت حسابشون میکنیم مغایرن با مجموع اجزاء که ما معلول حسابشون میکنیم. إذ الأجزاء بالأصل غیر معتبره مع الحیثیت المعروضه لمعنى تعلق. اجزای بالاصل وقتی میخواد شما ملاحظه کنید اون حیثیتی رو که معروض معنای تعلق ملاحظه نمی کنید. حالا اون حیثیت ممکن هستش ولی شما ملاحظهش نمی کنید. به خلاف مجموع اجزا که اعتبار می شود این اجزا با حیثیت مذکوره، مثلا نه این که اون معنای تعلق جز باشه، فقط معنای تعلق اثرش رو که این حیثیت داده، این مجموع رو متحیز کرده به اجتماع. ولی اجتماع الان یه امر جدایی نیست. توجه میکنید؟ یه اجزاء بالاصل یعنی خود اجزاء ملاحظه میشن، حالت اجتماعشون دیگه ملاحظه نمیشه، ولی حالت اجتماع هم دارن. اما مجموع الاجزاء حالت اجتماعشون هم ملاحظه میشه. اینطور بدونیم که اون اجتماع جدا ملاحظه بشه، یعنی امر سوم ملاحظه بشه، بلکه حاصل اون اجتماع یعنی اون اثری که گذشته و این دوتا رو ملتعین کرده ملاحظه میشه، اما خود اجتماع ملاحظه نمیشه، هیئت اجتماعی ملاحظه نمیشه. دوباره عرض میکنم هیئت اجتماعی ملاحظه نمیشه، این دوتا مستمع ملاحظه میشه. این دوتا نه ها، این دوتا مستمع ملاحظه میشه. یک بار این دوتا ملاحظه میشه، یک بار این دوتا مستمع ملاحظه میشه، یک بار این دوتا مستمع به علاوه هیئت اجتماعی ملاحظه میشه. همه مطالب قبل گفتم و دارم تکرار میکنم با عبارت دیگه تا مطلب کاملا روشن بشه. یک بار این دوتا رو ملاحظه میکنه، این جنس فصل، یک بار این دوتا رو مستمعا ملاحظه میکنه، یک بار این دوتا رو مستمعا به علاوه هیئت اجتماعی ملاحظه میکنه. اون سومی میشه امر ذهنیت بحث ما بیرونه. اولی که این دوتا رو ملاحظه کنیم میشود علت مرکب، دومی که این دوتا رو مستمعا ملاحظه کنیم میشه معلول. این دوتا مقدمن بر این دوتا مستمعا. خب روشن دیگه، دوتا مقدم است بر دوتای مستمع، چون دوتای مستمع یه چیز اضافه داره، اینی که کم داره مقدم بر اونی که اضافه داره. پس علت مقدم بر معلوله و علت تامه این دوتا هستن، معلول این دوتای مجتمع هستن، پس علت تامه مقدم شد بر معلول. بله؟ نه خیلی جدایی نه، جدا اون لحاظ چهارون بود که از شده. بدون اینکه مجموعه بیمیم یعنی در که مجموعه رو نفس میکنیم، ما نفس نمی کنیم. نه ما میتونیم در نظر نگیریم، نه چه ناکنیم. بله نه تناقضی نیست، ذهن ما میتونه تحلیل کنه. علت تام مرکب رو ما اینطوری تعبیر کردیم، المشتمل علی المجموع. هم در وقتی که اشکال و مطرح می‌کردیم گفتیم المشتمل علی المجموع، هم در وقتی که داریم جواب می‌گیم می‌رسیم به عبارتش، می‌گیم المشتمل علی المجموع. علی چرا دیگه الاجزاء و بالاصل یعنی مشتمل بر مجموع دیگه، نه جدای جدا که میشه کل افرادی. خب در اصطلاح اینا بالاصل یعنی اینی که عرض میکنه، در اصطلاح اینا بالاصل رو اینطوری میگیره، بالاصل یعنی به تمام، نه بالاصل یعنی تشترس. احتیاج نداره، بالاصل احتیاجی به ترکیب نداره. نه بالاصل تمام میشه به شرطی که همه اعضا باشن، اما حالا اون حالت ترکیبی باشه یا نه جداگانه نگیر، جداگانه بگیر دیگه کلمه بالاصل نیست، بالاصل نیست، بالاصل نباید جدا باشن، ولی با هم باشن اما ترکیبشون لحاظ نشه. چه عیبی داره؟ چه عیبی داره که دو چیز با هم باشن شما ترکیبی جدا لحاظون قرار ند؟ ولی البته ظرف رو برای توضیح بحث می فهمید، ولی ظرفی در کار نیست. شما می فهمید در یه ظرفی این دوتا رو بریزیم اون ظرف بشه اون هیئت اجتماعیه، هیئت اجتماعی عارض نیست، هیئت اجتماعی عارض میشه. حالا شما ظرف داریم تصورش میکنید، برای تفهیم و تفاهم اشکال نداره، ولی به دقت اون هیئت اجتماعی عارض نیست، ظرف نیست. علی حال بالاصل که میگیم غیر از اینه که تک تک ملاحظه کنید، بالاصل با کل افرادی فرق میکنه. الان اشاره کردم بالاصل با کل افرادی فرق داره، کل افرادی اینه که شما تک تک ملاحظه میکنید، اما بالاصل رو دیگه تک تک ملاحظه نمیکنید، بالاصل هم با هم هم شما با همیتشون رو ملاحظه نمیکنید، یعنی با هم بودنشون رو اعتبار نمیکنید. در تعبیر بهتر، در تعبیر بهتر شما در مرکبتون یک ترکیب خاص لازم دارید، در مرکب یک ترکیب خاص لازم دارید، یک شخص خاصی از ترکیب در مرکب آمده. اما در وقتی که اجزاء بالاصل میگید با هر ترکیبی سازگاره، نه این ترکیب خاص، ترکیب دیگری هم باشد اجزاء بالاصل باشد. چی نمیشه؟ چرا؟ شما میخواد علت معلول یا چی بگیرید؟ نه این معلول خاص ما زایده اون اجزاءه، نه خب اگه با این شرطشه که میشه مرکب، اجزا نیست دیگه. ببینید معلول علت شما اون اجزاءه، اجزا میان این مرکب رو میسازن منطقه بعد از این که التیام پیدا کردن، نه هر اجزایی، هر با هر ترکیبی، نه هر اجزایی، همین اجزا، همین اجزا با هر ترکیبی، با هر ترکیبی شد مرکب میزد. اما ترکیب بعد از این هاست، بعد از خود اجزاست، اول اجزا رو دارید بعدا ترکیب رو دارید، از اول اجزا رو دارید بعدا مرکب رو دارید. این اجزا هر جور که میخوان باشن اون کل رو میسازن، اما کل یه جور خاصی باید باشه، یه ترکیب خاصی داره، یه شخص ترکیب داره. پس در کل شما ترکیب مخصوص دارید، در اجزاء بالاصل ترکیب مخصوص رو قید نمی کنید، هر جور اجتماعی باشه کافی، اصلا اجتماع رو شما ملاحظه نمی کنید، مطلق می گیرید، اجتماع مطلق یعنی بند یک اجتماع نیستید، در مرکب که مجموعه بند اجتماع هستید، می گید اجتماع باید اینطوری باشه. پس اجزاء بالاصل یعنی اینها با هم، اما با همی بودنش و نحوه خاص با هم بودنش لحاظ نمیشه. خواهی اینطور باشه شما مثل اینکه فکر میکنید همه علت های تامه و معلول های تامه باید هر چی تو علت هست تو معلول باشه، هیچی تو معلول اضافه نباشه. شما اینو دارید میفهمید چرا حد اقل اجزا میتونن ترکیب بشن با ترکیب این کل بسازن. خب الان در کل شما یه چیز اضافه دارید، در اجزا اونو ندارید. شما میخواد هر چی تو اجزا داشتین تو کل داشته باشید. اگه یه چیزی تو کل اضافه داشته باشید میگید اجزا علت نیستن، در حالی که باید یه چیزی تو کل اضافه باشید. فکر میکنید اگه در کل ما یه ترکیب خاص داریم در علت هم باید این ترکیب خاص داشته باشه، در حالی که ما علت رو که جور کنار هم میذاریم معلوم میخواد درست باشه، معلوم با یه چیزی اضافه درست باشه. در این جور جاها، ولی در جاهایی که علت خارجی میخواد معلول رو بسازه نه، در اینجا علت های داخلی میخواد معلول رو بسازه. مشکل ما سر اینه. علت خارجی بخواد معلول رو ایجاد کنه اشکالی نداره اصلا، همه قائل به تقدم علت بر معلول هست. در علت های داخلی مثل ماده و صورت، مثل جنس و فرق، این حرفه هست که علت داخلی چطور این معلول رو که مرکب از همین علت های داخلی میسازه. در اینجا باید فقط همین رو بگیم که علت های داخلی اجزا ایدل اصلن، معلول عبارت هست از مرکب و مرکب چیزی اضافه داره، اضافهش همون حیثیته، حیثیت خاصه که این حیثیت خاص در علت نبود و چون در علت این خاصیت حیثیت خاص نبود پس علت تونست مقدم بر معلول بشه. این به خلاف مجموع الاجزاء المعتبر مع الحیثیت المذکوره، این رو اینطوری معنا میکنیم. دقت کنید اینطوری معنا میکنیم، مجموع الاجزاء مغایران للاجزاء بالاصل. به خلاف اینطور میفهمونه دیگه. بعد میگیم کما انه مغایر للکل الافرادی. این که من ظاهر عبارت عوض کردم برای اینه که کما انه مغایرن لکل الافرادی جا بیفته. عبارت به این صورت در میاد، عبارت به خلاف مجموع الاجزا به این صورت در میاد که مجموع الاجزا خلافان یعنی مغایرن للاجزا بالاصل، کما انه یعنی باز مجموع الاجزا مغایرن لکل الافرادی. مجموع الاجزا با دو چیز مغایرت داره، یکی با اجزا بالاصل، یکی با کل افرادی. کل افرادی اینه که تک تک ملاحظه کنید اصلا اجتماع ملاحظه نشه. از ضائب الاصل اینه که اجتماع باشه ولی شما اجتماع خاصی رو لحاظ نکنید، بگید هر ما اجتماع بود کافی. بله کما انه یعنی مجموع بالاصل مغایر است با کل افرادی. اشکالی نداره اینطور هم میتونید بگیرید، اینطور هم میتونید بگیرید، ولی اونجوری که من عرض کردم به نظر میسی که مقداری بهتره. حالا اونطور هم شما بگیرید مشکل نداره، البته فقط مشکل ادبی داره که انهو زمیرش و اجزای بالاصل برگرده زمیر مذکر و اجزای بالاصل مناسب نیست، از نظر ادبی مشکل داره ولی از نظر معنا مشکل نداره. اونجوری که عرض کردم نه از عدلی من مشکل داریم نه از در من. خب حالا که معلوم شد ماهیت که مرکب است چیست و اجزا که علتاً چی هستند، حالا میخوام توضیح بدیم که در اینجا هم علت مقدم بر معلوله مثل بقیه جاها. پس اون قانون که گفتیم هر علت تام مقدم است بر معلولش قانون است تام. سما هو عین الماهیت انما هو مجموع الاجزا. بعد از هو یه بهی داره، بهی باید خط بخوره تو عبارت نیست، عبارت اصلی نیست، اینجا اشتباه داره. سما هو عین الماهیت انما هو مجموع الاجزا من حیث هو معروض للاجتماع المخصوص. اونی که این ماهیته که ما معلول حسابش میکنیم، مجموع الاجزاس با این حیثیت که معروض است به اجتماع مخصوص، که اجتماع مخصوص پیدا شد. اجتماع مخصوص که میگیم توجه داشته باشید یعنی شخصی از اجتماع، نه که وقتی مرکب شد، وقتی این دو جز کنار هم آمدند و مرکب شدند یک شخص ترکیبی درست میشه. چون شخص ترکیب درست میشه اجتماع مخصوص میشه. قبل از این که ترکیب درست بشه ممکنه این اجتماع عارض بشه، ممکنه اون اجتماع عارض بشه، یا اجتماع سوم عارض بشه و هکذا. پس یه اجتماع خاصی نیست، اجزا را ملاحظه میکنیم با هر اجتماعی شد. اما وقتی این اجزا کنار هم جمع شدن و ترکیبی پیدا شد، این مرکب یک مرکب شخصی است و یک ترکیب خاصی داره. از بین تمام ترکیباتی که تصور میشن یک ترکیب را انتخاب کرده، پس میشه ترکیب مخصوص. بنابراین اجزای بالاصل حالت ترکیبی دارن ولی ترکیب مطلقه، اما مرکب حالت ترکیبی داره، ترکیب مخصوصه. اینش هم مهمه که من در بین کلماتم گاهی اشاره میکردم به اجتماع مخصوص و اجتماع خاص. الان دارم توضیحش میدم که مجموع اجزای بالاصل غیر از کل افرادیه. کل افرادی اصلا توش اجتماع نیست، فرد فردن منطقه همه با هم، همه با هم اشتباه گفتن، همه هستن منطقه با هم نه، این کل افرادی. اما الاجزای بالاصل اینطور نیستش که همه باشن، همه هستن منطقه با همی که اون با همش خاص نیست. یعنی یک عارض خاصی به عنوان معیت بر این اجزا عارض نشد، ولی وقتی این اجزا کنار هم جمع شدن مرکب و تشکیل دادن یک معیت خاصی بر این عارض شد. معیت خاص یعنی یک شخص معیت، در حالی که قبلا یک کلی معیت کافی بود، یعنی هر معیتی میشد میشد. اینجا الان در وقتی مرکب شد یک معیت خاصه. این که عرض میکنن معیت خاص، نه یعنی سنخش خاص است بلکه شخصش خاص است. سنخ معیتی که بین این جنس و فصله یک سنخه، اما اشخاصی که این سنخ رو میتوانن تحقق بدن مختلفن. میتونه در ضمن این شخص حاصل بشه، میتونه در ضمن اون شخص. حالا وقتی مرکب کردیم، یک مرکب شخصی درست کردیم، یک معیت شخصی درست شده. اگر مرکب رو جور دیگه می کردیم معیت شخصی دیگه درست می شد، ولی این معیت ها سنخشون یکی بود، شخصشون فرق کرد. پس در مرکب یک معیت مخصوص داریم، در اجزای بالاصل معیت مخصوص نداریم. اجزای بالاصل با هر معیتی سازگارن. بعد از اینکه معیت مخصوصی بهشون دادید می شه مرکب. پس اجزای بالاصل با عروض معیت خاص مرکب میشه. بنابراین قبل از عروض معیت خاص این اجزا موجودن، ثابت میشن بر مرکب. بفرمایید، اشکال نداره، اونم یه تبیینه. سما هو و عین الماهیت، اون چه که عین ماهیت است، مجموع اجزا من حیث هو معروض دل اجتماع مخصوصه. چون اجتماع مخصوص یعنی یک شخص اجتماع رو گرفته، الان شده ماهیت. قبل از این که شخص اجتماعی رو بگیره بود اجزای بالاصل. و ما یتقدم علی الماهیه و یشتمل علیه العلت التامه بالمعنی المرکب هو الاجزاء بالاصل. این یشتمل رو سر خط آمده اشتباه کرده، بعد از علی الماهیه نقطه گذاشته اشتباه دیگر. عبارت همونطور که خوندم پس سرم باید بخونیم. و ما یشتمل علی ما یتقدم علی الماهیه و یشتمل علیه العلت التامه بالمعنی المرکب آنچه که بر ماهیت تقدم دارد و علت تامه مرکب هم مشتمل بر اوست. چون گفتیم علت تامه دو قسمه، یکی بسیط یکی مرکب. اینجا مرادمون از علت تامه مرکبه، لذا فرصتش به معنی مرکب میگه. علت تامه مرکبه احتمال دارد و ما یتقدم علی الماهیت، ما یتقدم علی الماهیت با آنکه که علت تامه برش مشتمل است از زائد الاصل است، یعنی از زائد الاصل تقدم بر ماهیت دارن، علت تامه هم احتمال بر از زائد الاصل دارد. یعنی ما هو معروض للاحتمال، اونی که معروض از زائد الاصل داره معنا میکنه، اونی که معروض اجتماعه، مرکب معروض اجتماع بود، اینم معروض اجتماعه، منتها مرکب معروض اجتماع مخصوص بود، این معروض اجتماع است مطلقا، یعنی اجتماع مخصوص بود. ما این بیان رو شرح دادم، یه فرق بین اجتماع بالاصل و مجموع روشن شد. در مجموع ما اجزا رو داریم، ترکیب خاص رو هم داریم، ترکیب خاص رو داریم، ولی اون قید ترکیب رو نداریم. در اجزای بالاصل ما اجزا رو داریم، ترکیب رو هم داریم، منتها ترکیب خاص رو داریم، ترکیبی که میتواند هر شخصی از با هر شخصی از ترکیب ها جمع بشه. فلا اشکال اصلا، پس اصلا اشکالی نیست. یعنی اون اشکالی که میگفت اجزا چگونه مقدم می شوند بر مجموع با اینکه اجزا عین مجموع هستند وارد نیست، چون اجزا عین مجموع نیستند. وقتی عین مجموع نشدند تقدمشون بر مجموع اشکال نداره. بنابراین اگر اجزا علت تامه مرکب هستند بر معلول مقدمند و قانونی که گفتیم هر علت تامه بر معلول مقدمه محفوظیم، اشکال مستشری وارد نشد. این جواب اجمالی بود. اما جواب تفصیلی، جواب تفصیلی اینه که ما چهار جور میتوانیم اجزای ماهیت رو لحاظ کنیم. اجزای ماهیت رو چهار جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که تک تک لحاظ کنیم، حالت ترکیبی بهشون ندیم. همونطور که در کل افرادی ما افراد یک کلی رو تک تک ملاحظه میکنیم، حالت ترکیبی روشون نمیدیم. الانسان و زاهش، یعنی هر کدوم از افراد انسان زاهش هست، نه یک انسان مرکب شده از مجموع انسان ها، بلکه تک تک انسان ها میشوند زاهش. اما همه زاهش هست، همه زاهش هست، نه مجموع زاهش. مجموع زاهش باشه معنیش اینه که اگر با هم جمع شدن میتونن زاهش باشن، تک تک باشن نمیتونن زاهش باشن، این غلطه. بلکه کل و فردن فردن میتونه زاهش باشه. این معنای کل افرادی است. اجزا رو ما میتونیم اینطوری ملاحظه کنیم که جزها رو ملاحظه کنیم بدون با هم بودنشون، یعنی جدا جدا ملاحظه بشن، یعنی همشون ملاحظه بشن، ترکیب بینشون نباشه. این یه جور لحاظه. سه جور لحاظ داریم که اجزا بینشون ترکیبه. پس یک لحاظ اول لحاظی است که اجزا ترکیب ندارن، اصلا ترکیبشون رو نفی میکنیم، میگیم ترکیب ندارن، همشون رو ملاحظه میکنیم منتها با خلو و از ترکیب. سه لحاظ دیگه داریم که اجزا ملاحظه میشوند با اعتبار ترکیب، نه خالی از ترکیب بلکه همراه با ترکیب. اما این سه جور ملاحظه داره. ما ملاحظه توجه کنید، یکی این که اجزا رو ملاحظه میکنیم، ترکیب هم ملاحظه میکنیم، اون ترکیب رو به عنوان عارض بر اجزا میگیریم و هم معروض ملاحظه میشود هم عارض ملاحظه میشود. مثل این که مثلا مرکب ما سه جزئی میشه، یکی جنس، یکی فصل، یکی هم ترکیب. البته ترکیب عارضه و اون دوتا معروضن، ولی چنان این عارض رو ملاحظه میکنیم که گویا در ردیف اوناست. به نظر میسه که اصلا سه جور داریم اینطوری که عارض مثل معروض ملاحظه میشه. خب این دو تا یه لحاظ، لحاظی که ترکیب لحاظ شده، منتها ترکیب شاخصا لحاظ شده، یعنی خود ترکیب رو ملاحظه کردیم مثل این که اون مرکب ها رو ملاحظه می کردیم، دوم این که اجزا رو ملاحظه می کنیم، ترکیبشون هم ملاحظه می کنیم، اما اون عارض رو که ترکیبه به صورت مستقل لحاظ نمی کنیم. یعنی ترکیب عارض شده برای این دو جز و به این دو جز حالتی داده، ما اون ترکیب رو که عارضه ملاحظه نمی کنیم، اون دو جز رو با اون حالت ملاحظه می کنیم، که خود اون دهنده حالت رو که ترکیبه به عنوان قید ملاحظه نمی کنیم، حاصل او رو که ترکیبه ملاحظه می کنیم. پس در اینجا معروض ملاحظه می شود، عارض دیگه ملاحظه نمی شه. معروض یعنی دو تا جز با حیثیت ترکیب. این شد دو تا. سوم این که ما معروض رو توجه می کنیم که اجزا هست، اما نه حیثیت ترکیب رو که در دومی می گفتیم، نه قید ترکیب رو که اول در اولی می گفتیم، هیچ کدام رو نداریم. در اولی می گفتیم اجزا مع ترکیب. در دوم می گفتیم اجزا متحیثن به ترکیب. در سومی می گیم نه مع نه حیثیت، نه مع ترکیب نه حیثیت ترکیب، بلکه جوریست که با هر ترکیب می سازه، می تواند مع هر ترکیبی باشد، می تواند به حیث هر ترکیبی باشد، ولی نه مع ترکیب خاصه نه مع حیثیت خاصه. این چهار جوله ها رو ما برای اجزا داریم. یکی اجزا منفردن یعنی تک تک مثل کل افرادی، این یکی که در این حالتی ارسی از این اصلا شما ترکیب رو ملاحظه نمی کنید، نه به صورت کلی نه به صورت شخصی. به صورت شخصی هم ملاحظه نمی کنید، نه به عنوان معن نه به عنوان حیثو نه به عنوان من حیث، هیچ کدوم ملاحظه نمی شه. در این قسم اول. در قسم دوم اجزا رو ملاحظه می کنید، ترکیب رو ملاحظه می کنید، ترکیب شخصی رو ملاحظه می کنید، ترکیب شخصی رو ملاحظه می کنید به لحن معن، یعنی اجزا با ترکیب. در سومی اجزا رو ملاحظه می کنید، ترکیب شخصی را ملاحظه می کنید، ولی نه به تعبیر نه به تعبیر من حیثو، یعنی اجزا به حیث این که اجزا به حیث این که مرکبند، اجزا به حیث این که مرکبند، نه اجزا با ترکیب، اجزا به حیث این که مرکبند. اینا فرق می کنه ها، خود تعبیری که عرض می کنم فرق و افاده می کنه، خود تعبیر فرق و افاده می کنه. شما به خود تعبیر توجه کنید، فرق براتون روشن. چهارم اجزا رو ملاحظه میکنیم، نه منفردن بلکه با ترکیب، اونطور اگه ترکیب امکان. حالا بعد از این که هر ترکیبی بود چه نه به نحوه معیت باشه چه به نحوه حیثیت باشه، تمام مطالب با این توضیحاتی رو که دادم روشن شد. حالا قسم اول که اجزاء بالاصل باشد، اجزاء منفرد باشد، اون از بحث ما بیرونه. قسم دوم که اجزا باشن نه ترکیب، چون مرکب رو ذهنی میکنه، بازم از بحث ما بیرونه. سوم و چهارم مورد بحث ماست. سومی میشود خود ماهیت، چهارمی میشود اجزای ماهیت. چهارمی مقدم میشود سومی، یعنی لحاظ چهارم مقدم است بر لحاظ سوم. وقت لحاظ چهارمی رو علت قرار میدیم، لحاظ سومی رو معلول قرار میدیم، و وقتی علت رو سلامت.